ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. چهارشنبه 21 خرداد ماه سال 1404 خورشیدی برابر با 11 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. عزیزان عصر بخیر. به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما را در طول 30 دقیقه این جنگ خبری رادیو فردا همراهی خواهم کرد. با از جمله مجاهد کورکور با وجود همه ابهامات حقوقی در پرونده قضاییش امروز اعدام شد.
خود قوه قضایی ایران میداند پرونده سراسر ایراد و نقض و دروغ هست، اما فشار نهادهای امنیتی موجب صدور این حکم و اجرای آن شد.
حالا که دونالد ترامپ بر توقف کامل و مطلق غنی‌سازی و جمهوری اسلامی مصرانه و لجوجانه بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم پافشاری می‌کنند، چگونه سرانجامی میتوان برای مذاکرات دو کشور متصور بود؟ از یک تحلیلگر خواهیم شنید. اما نخست تازه ترین و مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم کامبیز کراماتی که تدوین و نگارش خبرهای بعد از ظهر امروز رادیو فردا رو عهده داره.
سلام. روسیه میگوید برای کمک به دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق هسته‌ای آماده است اورانیوم غنی شده با غلظت بالای ایران را از این کشور خارج کرده و آن را به میله‌های سوخت برای نیروگاه هسته‌ای تبدیل کند. ایران میگوید بر اساس قوانین بین‌المللی و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مجاز به غنی‌سازی اورانیوم است و حاضر نیست این قابلیت را کنار بگذارد. آمریکا هم اصرار دارد که برای دستیابی به توافق تهران باید به طور کامل از غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر کند. در همین حال دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بارها تاکید کرده که هیچ کاربری صلح‌آمیزی برای اورانیوم غنی‌سازی شده تا سطح 60% و بالاتر متصور نیست و نمی‌داند چرا ایران به غنی‌سازی تا این سطوح و انباشت آن ادامه می‌دهد. بر اساس توافق هسته‌ای 2015 موسوم به برجام، ایران مجاز است اورانیوم را تنها تا سقف 3.67% غنی‌سازی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اطمینانش نسبت به دستیابی به توافقی احتمالی با ایران کمتر شده است. آقای ترامپ در مصاحبه با پادکست پادفورس وان در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکند میتواند ایران را برای تعطیل کردن برنامه هسته‌ای خود قانع کند گفته است که قبلا اینطور فکر میکرد، ولی هرچه بیشتر زمان میگذرد اطمینان او کمتر میشود. رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات ارشد آن کشور در روزهای اخیر تاکید کردند که خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند، ولی ایران تاکنون این خواسته واشنگتن را رد کرده است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه هم به فاکس نیوز گفت که در مذاکرات هسته‌ای برخورد ایران تندتر شده و این رفتار تهران ناامید کننده است. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشته است که با از سرگیری مذاکرات در روز یکشنبه توافقی که بتواند استمرار ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تضمین کند در دسترس است و حتی میتوان به سرعت به آن دست یافت. آقای عراقچی به توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران که یکی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف طرفین است اشاره نکرده است. سپیده قلیان زندانی سیاسی پس از تحمل نزدیک به 2 سال و 3 ماه حبس از زندان اوین آزاد شد. حکم خانم قلیان 2 سال حبس بود که به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده بود. سپیده قلیان پس از طی دوره محکومیت قبلیش در روز 24 اسفند ماه 1401 از زندان آزاد شده و بلافاصله در مقابل زندان اوین علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داده بود، موضوعی که منجر به بازداشت مجدد او و صدور حکم 2 سال حبس برایش شد. مهدی قلیان برادر سپیده قلیان با تاکید بر محبوس ماندن اضافه خواهرش به مدت نزدیک به 3 ماه آزاد شدن او را تایید کرد. آقای قلیان در این حال از همزمان شدن آزادی سپیده با اعدام مجاهد کورکور ابراز تأسف کرده است. مجاهد کورکور از سوی حکومت به قتل کیان پیرفلک، کودک ایزهی که در اعتراضات 1401 کشته شد، متهم و محکوم به اعدام شده بود. این در حالی است که خانواده کیان پیرفلک بارها تاکید کردند که مجاهد کورکور نقشی در قتل کیان نداشته و او به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده است. صدها فعال حقوق بشر طرفدار فلسطینیان به همراه کاروانی حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه به ترابلس پایتخت لیبی رسیدند. صدها از شهروندان ترابلس از ورود این کاروان استقبال کردند. این کاروان شامل چندین خودرو و اتوبوس دوشنبه از تونس حرکت خود را آغاز کرده است و امیدوار است با عبور از لیبی و مصر به مرز غزه برسد. روز دوشنبه کشتی کوچکی حامل محموله از کمک‌های غذایی و 12 فعال حقوق بشر از جمله گرتا تونبرگ فعال سوئدی و ریما حسن نماینده فلسطینی تبار پارلمان اروپا که سیسیل راهی غزه شده بود در نزدیکی ساحل غزه از سوی نیروهای ارتش اسرائیل متوقف و توقیف شد. گرتا تونبرگ روز بعد به شکل داوطلبانه از اسرائیل راهی پاریس شد، اما تعدادی از این فعالان با رد خروج داوطلبانه در اسرائیل دادگاهی خواهند شد. و روسیه شب گذشته در حمله هماهنگ که 9 دقیقه به طول انجامید، خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین را هدف حملات پهپادی قرار داد. در نتیجه این حمله سنگین، دست کم 3 تن کشته و 64 نفر از جمله 9 کودک زخمی شدند. به گفته مقام‌های اوکراینی، روسیه چهارشنبه شب با 85 پهپاد به خارکیف حمله کرده بود. ایهور ترخوف شهردار خارکیف تاکید کرده که در این حمله 15 واحد مسکونی از یک ساختمان 5 طبقه آتش گرفته و آسیب دیدند. در هفته جاری اوکراین آماج برخی از بزرگترین حملات موشکی و پهپادی روسیه بوده است. مسکو این حملات را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به حملات اخیر اوکراین می‌خواند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از کامبیزه کراماتی شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که سرانجام و با وجود همه ابهام‌های حقوقی در پرونده قضایی عباس کورکوری، معروف به مجاهد کورکور، این شهروند اهل ایزه اعدام شد. او که پیشتر به عنوان متهم قتل کیان پیرفلک در جریان اعتراضات سال 1401 از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی شده بود، اما مخالفان او را تنها یک معترض می دانستند و خانواده کیان پیرفلک هم دخالت عباس کورکوری را در کشته شدن فرزندشان چندین بار با صراحت رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر از رادیو فردا.
عباس کورکوری که با نام مجاهد کورکور شناخته می شود، بامداد 21 خرداد 1404 اعدام شد. آن هم در زادروز کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که در جریان اعتراض سراسری 1401 در ایزه جان باخت و قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی است که مجاهد کورکور متهم اصلی آن است. در جریان تیراندازی 25 آبان 1401 به معترضان در ایزه، 7 شهروند ایزه‌ای از جمله کیان پیرفلک کشته شدند. اما اتهام قتل کیان پیرفلک از سوی مجاهد کورکور در این تیراندازی از سوی زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، به صراحت و چند بار از جمله در مراسم خاکسپاری پسرش رد شد و او گفت که مأموران حکومت بودند که خودروی آنها را هنگام عبور به رگبار بستند، که در جریان آن فرزندش کیان کشته شد و همسرش میثم پیرفلک هم به شدت آسیب دید. همچنین میثم پیرفلک، پدر کیان، که خود نیز در جریان تیراندازی مدتی امکان تحرک خود را از دست داده بود، پس از بهبودی نسبی با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی اتهام‌های وارده به مجاهد کورکور را بی اساس خواند.
بنده دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ گونه شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایزه نکرده و نخواهم کرد، چون من و همسرم به چشم خود دیدیم نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار ایدی علیپور ماشین ما را به رگبار بستند و من را زخمی کردند، پسرم را به قتل رساندند.
از این گذشته تصاویری که پیشتر از سیمای جمهوری اسلامی با عنوان تصاویر شلیک مجاهد کورکور در ایزه پخش شد، بسیار مخدوش و تیره و تار بود، به طوری که چهره کسی و زمان و مکان واقعه در آن واضح نیست. در هر حال مجاهد کورکور که در 29 آذر 1401 بازداشت شده بود، به محاربه و ارعاب و افساد فلعرض، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت منتج به جان باختن 7 تن از جمله کیان پیرفلک و قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی متهم شد و در نهایت و با وجود همه ابهام‌های حقوقی پرونده‌اش در سحرگاه 21 خرداد اعدام شد. نزدیکان مجاهد کورکور میگویند که او برای اعتراف اجباری در دوران بازداشت تحت شکنجه شدید بوده است. مجاهد کورکور 11 شهروند معترض ایرانی است که در پیوند با وقایع خونبار سال 1401 از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام می‌شود.
مجاهد کورکور با وجود ابهامات فراوان حقوقی در پرونده قضاییش امروز در ایران به وسیله قوه قضایی محکوم و اعدام شد و درباره این حکم اجراش. رادیو فردا دیدگاه حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان در هلند را جویا شده.
من 4 ایراد اساسی به این پرونده میگیرم. 1، دادرسی این پرونده ناعادلانه بوده و مجاهد کورکور هیچ گونه دسترسی آزاد و مستقلی به وکیل دادگستری نداشت. حدود 9 فقط در بازداشت انفرادی بدون تماس با وکیل و خانواده خود بوده. 2، شکنجه و فشار برای اخذ اعتراف در فرایند دادرسی پرونده به طور کامل وجود دارد. 3، ادعاهای ناقص درباره قتل کیان پیرفدک هست و نهایه سابقه نقض این حکم توسط دیوان عالی کشور. یعنی خود قوه قضایی ایران میداند پرونده سراسر ایراد و نقض و دروغ هست، اما فشار نهادهای امنیتی موجب صدور این حکم و اجرای آن شده.
آقای احمدی نیاز، خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، اشاره کرده که سابقه شرارت‌های متعددی همچون اختلال در نظم از طریق تیراندازی با سلاح گرم، ضرب و جرح عمدی، خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در پرونده او ذکر شده و به اعدام محکوم شده با اتهام افساد فی الارض. نوشته قتل، ولی به کیان پیرفلک اشاره ای نشده.
ببینید، وقتی که اینها متوجه شدند که خانواده شریف و محترم پیرفلک در مقابل دروغ و پرونده سازی قوه قضایی برای مجاهد کورکور ایستادند، اومدن سناریوی جدید دیگری رو در قالب افساد فی الارض یا محاربه مطرح کردند و دلایل عدیده دیگری برای وی ایجاد کردند. با فرض این که بگیم قوه قضایی اینها رو اعلام میکنه، ولی هیچ کدوم از اینها دلیل بر اعدام وی نخواهد شد، برای اینکه مجاهد کورکور در آن روز اساساً نقشی در این فرایند و این موضوعات نداشته است. اینها همه توجیهات غیر قانونی و غیر عقلایی قوه قضاییه برای اعدام مجاهد کورکور است.
آقای احمدی نیاز، یک بار دیوان عالی کشور حکم اعدام را رد کرد و اون رو به دادگاه اولیه هم عرض فرستاد. چگونه است که دیوان یک بار رد میکنه و باز دوباره به اعدام محکوم میشه؟
ایرادات عدیده ای در فرایند رسیدگی به پرونده مجاهد کورکور بود. دیوان عالی کشور ایرادات شکلی رو تشخیص داد و به شعبه هم عرض در دی ماه گذشته بازگشت. اما شوربختانه در همون دادگاه اولیه هم عرض این ایرادات برطرف نشد. یعنی نوع پرونده سازی، فشار نهادهای امنیتی و کسانی که در اتاق فکر قوه قضاییه برای این پرونده تصمیم گرفته بودند، مانع رفع این نقایص شدند و عیناً با همین نقایص دوباره به دیوان عالی کشور برگشت و این بار شوربختانه عیناً تایید شد.
نهایتاً رشد فزاینده اعدام‌ها در ایران را چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید، در طول این 46 سال هر زمان حکومت جمهوری اسلامی و این حاکمیت احساس ترس و ضعف بکنه، بلافاصله به سمت اعدام‌ها گام برمی‌داره. اعدام به عنوان یک عامل سرکوب و ارعاب و تنبیه مردم و برای جلوگیری از شورش و اعتراض مردم است. بنابراین اعدام‌ها بخشی از ساختار بنیادین جمهوری اسلامی ایران و قوه قضایی است و شوربختانه همچنان ادامه هم خواهد داشت، برای اینکه بخش بنیادین این حکومت اعدام است.
با تحلیل حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان در هلند آشنا می شدیم در مورد اعدام مجاهد کورکور که امروز انجام شد. عزیزان، دعوت می کنم که حتما سری بزنید به پیام رسان واتساپ و با شماره 20420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو در مورد مسائل مختلف از جمله اعدام مجاهد کورکور که امروز انجام شد با ما و میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. و ما عزیزان، تصور میکنید که حالا که دونالد ترامپ بر توقف کامل و مطلق غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی مصرانه و لجوجانه بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم پافشاری میکنه، چگونه سرانجامی میتوان برای مذاکرات دو کشور متصور بود؟ مذاکراتی که 5 دوره اون برگزار شده و دوره ششم حالا به قولی 5 شنبه فردا یا 1 شنبه، ایران گفته 5 شنبه و آمریکا گفته روز شنبه. حالا در هر صورت هر کدام چه آینده ای خواهد داشت؟ قبلا در ایران این تصور میشد که مذاکرات به بن‌بست رسیده، اما مجید تخت‌روانچی روز گذشته گفته بود که این مذاکرات به بن‌بست نرسیدن. مجید تخت‌روانچی البته که مشاور سیاسی وزیر امور خارجه ایرانه. شما نظرتون چیه؟ در این باره هم میتونید با ما تماس بگیرید، اما اجازه بدید که فعلا بریم و بشنویم از یک تحلیلگر، محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی تقاضاهای حداکثری رو روی میز گذاشتن و اساساً تکنیک مذاکره آقای ترامپ هست که با چیزی فراتر از اون چیزی که خواسته واقعیشه وارد میدان میشه برای اینکه بتونه در نهایت چیز مطلوبی رو از مذاکرات به دست بیاره. من فکر میکنم هم ایران و هم آمریکا این آمادگی رو دارن که در مراحل بعدی مذاکرات احتمالاً یک شنبه از اون بخشی از خواستهشون در واقع دست بکشن برای اینکه به سمت یک توافق نزدیک بشیم. البته که بازیگران بیرونی هم تاثیرات زیادی میتونن داشته باشن و امکان این که به توافق نرسیم هم وجود داره. اما در خصوص این غنی‌سازی که هر دو طرف به عنوان خط قرمز معرفی کردن، من یکی دو تا مثال تاریخی بزنم. جمهوری اسلامی در سال 2003 و در سال 2013 به شکل داوطلبانه آماده شد و غنی‌سازی رو در خاک ایران تعلیق کرد که بعدا در سال 2003 با آمدن محمود احمدی نژاد در زمان خود دولت خاتمی مهر و موم‌های تأسیسات غنی‌سازی برداشته شد و غنی‌سازی رو بعد از چند سال دوباره شروع کردن. این بار هم جمهوری اسلامی این آمادگی رو داره به نظرم، برای اینکه در مذاکرات پیشرفتی حاصل بشه به شکل داوطلبانه اگر امتیاز قابل توجهی بگیره غنی‌سازی رو تعلیق کنه. یک راه حل فنی دیگه هم که طرفین در موردش صحبت کردن ایجاد یک کنسرسیوم هست. من فکر میکنم اون چیزی که برای جمهوری اسلامی مهمه اینه که در نهایت در بلند مدت موضوع غنی‌سازی نیست، موضوع اینه که بتواند سانتریفیوژها رو در وضعیت عملیاتی نگه داره. چون اگر این 400 کیلو اورانیوم غنی شده رو از که ایران خارج کنه، میخواد در یک زمان کوتاهی بتونه دوباره غنی‌سازی خودش رو به یک سطح بالایی برسونه، برای اینکه بتونه هم ازش به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات بعدی و هم به عنوان یک ابزار بازدارنده استفاده کنه. و اگر که کنسرسیومی در داخل خاک ایران غنی‌سازی رو انجام بده با حضور شرکت‌های خارجی، ایران به خواسته خودش خواهد رسید. ممکنه که آمریکا هم به این رضایت بده و بنابراین مذاکرات پیش بره.
آقای قائدی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی در آخرین گزارش خودش به شورای حکام گفته که ایران پاسخ فنی معتبری در مورد ذرات یافت شده در اماکن اعلام نشده خودش نمیده و این باعث نگرانی آژانس و نمیتونه صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو تایید کنه. حالا نشست فصلی شورای حکام این هفته در وین در جریانه و قراره که پیشنویس یک قطعنامه رو که به وسیله 3 کشور اروپایی در کنار آمریکا علیه ایران تنظیم شده به رأی بگذارد. شما تصور میکنید در صورت تصویب احتمالی قطعنامه اون چه تأثیری روی مذاکرات ایران و آمریکا خواهد داشت؟
من فکر میکنم که تصویب قطعنامه در شورای حکام نمیتونه اثر منفی روی مذاکرات ایران و آمریکا بگذاره، اما احتمالاً پاسخ متقابل ایران رو به همراه داشته. اما موضوعی که مهمه اینه که آژانس در این مرحله میدونه که به غیر از قطعنامه و کاری فراتر از قطعنامه انجام نخواهد داد. دلیلش هم اینه که اگر که بخواد پرونده ایران رو به شورای امنیت بفرسته، تقریباً این اطمینان وجود داره که روسیه در شورای امنیت این رو وتو خواهد کرد. برابری من فکر میکنم مذاکرات آسیب جدی نخواهد دید، اما ایران پاسخ متقابل به
آقای قائدی، ایران این بار هم تهدید کرده که در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام با واکنش شدید ایران روبرو خواهد شد و حتی گفته شده که لیستی تهیه کرده از موضوعاتی که میخواد بهشون بپردازه در پاسخ به صدور احتمالی قطعنامه. دقیقاً فکر میکنید چه اقداماتی ایران انجام بده؟
ایران طیف وسیع از گزینه‌ها رو در اختیار داره، از افزایش غنی‌سازی از 60% مثلا به 65% یا عدد بالاتر، یا محدود کردن دسترسی‌های آژانس، یا مثلا گزینه دیگه میتونه وارد کردن سانتریفیوژهای بیشتری به چرخه و آبشار، یا استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تری باشه که بنابر گزارش‌ها ادعا میشه که ایران الان این سانتریفیوژها رو ساخته و آماده استفاده ازشون هست.
آقای قائدی، با این صحبتی که شما میکنید، آیا این مسئله تنش میان ایران و جامعه بین الملل و به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی رو به درجه و مرحله بالاتری نمیبره؟
البته که چرا، این احتمال وجود داره که تنش بالاتر بره و از این نقطه نظر این بالا رفتن تنش مهم است که اروپایی ها آماده این هستن که قبل از ماه مرداد مکانیزم ماشه رو فعال کنن، استفاده کنن از بندهایی در قطعنامه 2231 و این میتونه اروپایی ها رو به سمت این ببره که توجیه حقوقی و سیاسی بهتری برای استفاده از مکانیزم ماشه داشته باشن.
با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و همچنین روابط بین الملل در آمریکا همراه بودیم و تحلیل او را درباره مذاکرات ایران و آمریکا می‌شنیدیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
تنش بر سر فعالیت معدن کرومیت در شهر دهکهان در استان کرمان در دو روز گذشته به درگیری میان اهالی معترض و نیروهای امنیتی انجامید. از ایلیا جزایری بشنویم.
طی دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای از درگیری نیروهای امنیتی با مردم معترض در دهکهان از شهرهای منطقه کهنوج در جنوب استان کرمان منتشر شد. دلیل اعتراض اهالی فعالیت معدن کرومیت در منطقه است که از تأثیرات محیط زیستی این معدن و احتمال آسیب زدنش به منابع آبی و کشاورزی منطقه نگران هستند. از این رو تلاش کردند با تجمع در مسیر ورودی معدن مانع از ورود ماشین‌آلات و کارکنان آن شوند. در پی این اعتراض ها محسن ایزدی فرماندار کهنوج گفت که تمام مجوزهای قانونی برای فعالیت معدن صادر شده است.
آخرین خواسته اهالی برای این بود که یک ارزیابی مجدد زیست محیطی برای این معدن صورت بگیره که خب با حضور کارشناسان استان در منطقه و در معدن مذکوری ارزیابی مجدد نیز انجام شد و نتیجه ارزیابی خب مثبت بود.
فعالیت معدن کرومیت در استان کرمان سالهاست که چالش برانگیز شده است. معدنی که به شرکت صنایع معدنی شهاب‌سنگ وابسته به بنیاد تعاون سپاه تعلق دارد. اعتراض‌ها در سال‌های گذشته نیز به درگیری میان اهالی و پیمانکار معدن انجامیده بود. معدن روباز کرومیت دهکهان در سال 1391 به ثبت رسید و شروع به فعالیت کرد. بنابر گزارش‌های رسانه‌های محلی، حدود یک سال پس از آغاز فعالیت‌های معدن، برخی درختان باغ‌های میوه دهکهان خشک شدند. معترضان همچنین میگویند که گرد و غبار ناشی از فعالیت این معدن موجب اختلال و بروز بیماری‌های تنفسی در میان ساکنان منطقه شد، زیرا به گفته آنها معدن کرومیت در فاصله حداکثر 1 کیلومتری خانه‌های مردم قرار دارد، مسائلی که نگرانی اهالی را برانگیخت. از این رو علیه فعالیت معدن به دادگستری شکایت کردند. شهریور سال 1399 دادگستری دستور توقف فعالیت معدن و کسب مجوز دوباره از اداره محیط زیست را صادر کرد. با این حال دیری نگذشت که معدن با کسب مجوز از اداره محیط زیست فعالیت خود را از سر گرفت. در پی خشونت‌های دو روز اخیر، منصور شکراللهی نماینده کهنوج در مجلس در صحن علنی علیه برخورد با معترضان اعتراض کرد.
اگر معدنی می‌خواهد فعال بشود، اگر اقتصادی می‌خواهد رونق بگیرد، حتما باید رضایت مردم جلب بشه.
مسئله ای که همچنان حل نشده و اهالی معترض خواستار توقف فعالیت معدن هستند.
و بشنوید که بنیاد بشردوستانه غزه توزیع کمک‌های بشردوستانه به ساکنین غزه را با حمایت آمریکا و اسرائیل آغاز کرده است. مهران کریمی.
قحطی در غزه همچنان ادامه دارد و توزیع کمک‌های بشردوستانه به کندی پیش می‌رود. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع مطلع و دو مقام پیشین آمریکایی گزارش کرده وزارت خارجه ایالات متحده در حال بررسی اعطای 500 میلیون دلار به بنیاد کمک‌های بشردوستانه به غزه است که مسئولیت توزیع غذا را در غزه بر عهده دارد. این بنیاد تازه تأسیس با حمایت ایالات متحده و اسرائیل فعالیت خود را در جنوب غزه آغاز کرده. رویترز نوشته که کمک 500 میلیون دلاری آمریکا به بنیاد کمک‌های بشردوستانه غزه از سوی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID اعطا خواهد شد. اقدامی که به گفته این خبرگزاری آمریکا را به شکل عمیق‌تر در ارائه کمک‌های بشردوستانه در غزه درگیر می‌کند. به نوشته رویترز، شماری از مقامات آمریکایی از عملکرد بنیاد کمک‌های بشردوستانه به غزه راضی نیستند و مخالف کمک‌های بیشتر آمریکا به این سازمان هستند. هفته گذشته سربازان اسرائیلی سه روز پیاپی به صورت جداگانه به سمت جمعیتی که برای دریافت غذا در نزدیکی یک مرکز توزیع غذا در غزه ازدحام کرده بودند تیراندازی کردند و چندین فلسطینی در جریان این تیراندازی کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید افرادی با حالتی تهدیدآمیز به آنها نزدیک می‌شدند و از این رو تیر هشدار شلیک کرده است. مراکز توزیع غذا توسط بنیاد کمک‌های بشردوستانه به غزه اداره می‌شود. این مراکز توسط پیمانکاران آمریکایی محافظت می‌شوند و نیروهای اسرائیلی در اطراف آن گشت زنی می‌کنند. برای دسترسی به این مراکز، فلسطینی‌ها باید مراحل شناسایی، غربالگری بیومتریک و تشخیص چهره را برای بررسی ارتباط احتمالی با حماس طی کنند. سازمان ملل و سازمان‌های کمک رسانی جهانی این طرح را محکوم کردند. عفو بین‌الملل استرالیا طی بیانیه این نگرانی عمیق خود را در مورد عملیات بنیاد بشردوستانه غزه ابراز کرده و فعالیت این سازمان را غیرقانونی و غیر انسانی توصیف کرده. این سازمان بنیاد بشردوستانه غزه را متهم می‌کند که کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آنها را به صراحت نقض کرده است. سازمان عفو بین‌الملل بنیاد بشردوستانه غزه را متهم کرده که کمک‌های بشردوستانه را مطابق با اصول بی‌طرفی، بی‌غرضی، انسان دوستی و استقلال توزیع نمی‌کند. سازمان ملل متحد و شماری از سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی از بنیاد بشردوستانه غزه به دلیل آنچه تضعیف شبکه‌های توزیع کمک‌های تثبیت شده و نقض اصول اساسی بشردوستانه بین‌المللی خواندند، انتقاد کردند. این سازمان‌ها دخالت پرسنل نظامی در تحویل کمک‌ها به ساکنین غزه را محکوم می‌کنند.
از مهران کریمی میشنیدیم. و اما کابیل لامه، چهره جهانی و محبوب ترین تیک تاکر جهان با بیش از 160 میلیون دنبال کننده، در جریان شدت گرفتن سیاست های مهاجرتی دولت ترامپ به دلیل نقض مقررات ویزا بازداشت و مجبور به ترک آمریکا شد. بشنویم از ملینا خورشیدیان.
در روزهای اخیر و در پی اجرای سختگیرانه‌تر قوانین مهاجرتی از سوی دولت دونالد ترامپ، کابی لامه، تیک تاکر سرشناس ایتالیایی سنگالی، توسط ماموران مهاجرت در فرودگاه بین‌المللی هری رید در لاس وگاس بازداشت و در نهایت مجبور به ترک ایالات متحده شد. طبق اعلام اداره مهاجرت و گمرک آمریکا ICE، او مدت زمان ویزای خود را نقض کرده و بیش از حد مجاز در کشور مانده بود. کابی لامه 25 ساله با انتشار ویدیوهای بی کلام و طنز در واکنش به ترفندهای عجیب و اغراق‌آمیز اینترنتی به شهرت جهانی رسید و اکنون بیش از 160 میلیون دنبال کننده در تیک تاک دارد. او در سالهای اخیر به چهره جهانی در فضای مجازی تبدیل شد و با برندهای مطرحی هم همکاری کرده. در برنامه تلویزیونی کابی به آمریکا می آید هم ظاهر شده و حتی نقش کوتاهی در یک فیلم هالیوودی داشته است. با این حال اقامت طولانی مدت او در آمریکا بدون تمدید قانونی ویزا باعث بازداشتش در روز جمعه شد. به گفته وکیل سابق او، لامه در ماه‌های اخیر زمان زیادی را در آمریکا گذرانده، اما از وضعیت حقوقی و ویزایش مطمئن نبوده است. ICE در بیانیه اعلام کرد که او به صورت داوطلبانه از کشور خارج شده و اکنون دیگر در آمریکا حضور ندارد. جنجال اصلی این ماجرا زمانی بیشتر شد که بو لاودان، فعال نوجوان سیاسی و طرفدار سرسخت ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق مدعی شد که خودش عامل اخراج کابی بوده است. بو که گفته می شود دوست نزدیک بارون ترامپ، پسر دونالد ترامپ است، نوشت: فهمیدم که او به صورت غیرقانونی در آمریکا مانده. با دوستانم در دولت تماس گرفتم و موضوع را پیگیری کردم. او همچنین در مصاحبه ادعا کرده که کابی لامه با چند نفر از دوستانش کار کرده و آنها گفتند لامه بدون اقامت قانونی در آمریکا بوده است. بو همچنین کابی را به داشتن دیدگاه‌های چپگرایانه و مخالفت با ترامپ متهم کرد، گرچه تاکنون هیچ نشانه روشنی از فعالیت سیاسی یا اظهار نظرهای عمومی کابی درباره مسائل سیاسی وجود نداشته است. کابیلامه تاکنون هیچ واکنشی نسبت به این اتفاقها نشان نداده و علی‌رغم تلاش رسانه‌ها برای مصاحبه سکوت کرده است. با این حال او همچنان در شبکه‌های اجتماعی فعال است و به تازگی در استوری اینستاگرامش تصویری از ساوپائولو برزیل منتشر کرده. ماجرای کابیلامه نمادی از برخورد سیاست، رسانه و مهاجرت در دوران جدید است، زمانی که حتی چهره‌های محبوب جهانی هم از درگیری‌های سیاسی داخلی در امان نیستند.
اینم از کابیلامه. حالا به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. وعده بعدی ما 100% در جنگ خبری ساعت 14 روز پنجشنبه خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما، همچنان در کنار ما باقی بمونید.